آیه سندی این جملات رو در همون گفتگوی که با دکتر سوسن شریعتی دارن مطرح میکنه و خود شریعتی رو متهم به عوام زدگی میکنه. یعنی حرفش اینه که میگه شریعتی با دقت و تأمل آثار فروید رو مسلماً همش رو نخونده، یا به هر حال با توجه به جملات واضحه که مطالعه عمیق رو نداشته، و این طور صحبت کردن شریعتی در مورد فروید خودش مستاق عوام زدگی است. خب اینجا تفاوت ظریفی داره با چیزی که شریعتی تحت عنوان عوام زدگی شکل میده که خود سوسن شریعتی به این تفاوت به خوبی اشاره میکنه. اون که عوام زدگی به این معنا نیست که وقتی میخوایم در مورد یک متفکر مثل فروید صحبت کنیم دقیق و کامل تمام آثار فروید رو مثلا مطالعه کنیم. خب این اگه قرار باشه اینجور با هر متفکری برخورد بشه، یک فردی مثل شریعتی و یک متفکر اجتماعی و یک مصلح اجتماعی بهتر بیان مثل شریعتی خوب فرصت نمی‌کنه. این همه شخصیت در ادبیات شریعتی است. اگه قرار باشه همه اینها به صورت دقیق مطالعه بشه و درش شاید کار یک عمر یک متفکر باشه. سوسن شریعتی خیلی خوب اشاره میکنه، میگه اون اشاره شریعتی به فروید مصداق عوام زدگی نیست. چرا؟ شریعتی با کلیت اندیشه فروید آشنایی داره و در واقع مرزهای اندیشه او رو میشناسه و اصول اندیشه او رو میشناسه. عوام زدگی به این معناست که ما اصول یک اندیشه رو نشناسیم و اون رو نقد کنیم. در واقع فروید اصول اندیشهش این هست که میاد وجود انسان رو به یک خودآگاه که همون ایگو میدونه و یک ناخودآگاه انسان که همون آیدی هست تقسیم میکنه. حالا یک مثال اسب و اسب سوار رو میگه که اون میگه ناخودآگاه همون اسب هست و خودآگاه همون اسب سوار، و به نوع عمل انسان رو تحت تأثیر و تأثیر این خودآگاه و ناخودآگاه میدونه و طبیعتاً بخش مهمی از وجه انسانی به این ناخودآگاه باز میگرده و این ناخودآگاه در واقع عقده هست که این ناخودآگاه رو به انحراف میکشونه. خب سوسن شریعتی میگه نگاه شریعتی حالا به نوعی ملهم از نگاه سارت هست و از یک منظر دینی در واقع به اون نگاه میکنه، یک نوع نگاه اگزیستانسیالیستی هست که انسان رو خالق وجود خودش میدونه و انسان رو یک انسان خداگونه میپنداره. همون حدیث قدسی بسیار زیبایی که شریعتی بهش اشاره میکنه، میگه عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، میگه بنده من از من اطاعت کن تا تو رو شبیه خودم کنم، تا تو رو خداگونه کنم. خب این نگاه اگزیستانسیالیستی خداگونه شریعتی با اون نگاه ناخودآگاه فرویدی کاملا متفاوته و اینجا شریعتی حق داره با شناخت از اصول و کلیت این نگاه به نقد این بپردازه و این به هیچ وجه عوام زدگی نیست. عوام زدگی همونطور که شریعتی بیان میکنه اینه که تمام اندیشه فروید رو فقط در قالب عقده و اون هم در شکل جنسیش در جامعه ما امروز میبینیم یا حداقل اون روز میدیدیم. و این تفاوت ظریفی است که در علوم مصاحبه اینجا جالب بود که بیان بشه. و در مورد مارکسیسم هم خب مشخص هست دیگه، در ادبیات شریعتی این تقابل مارکسیسم اگزیستانسیالیست و اون کلیسای کاتولیک رو که مفهوم مارکسیسم دیالکتیک رو مطرح میکنه یک اشاره آشکار هست که در جای چه در اسلام شناسی ها چه در مجموعه آثار 24 که انسان هست کاملا به چشم میخوره. و مقصود شریعتی از عوام زده شدن مارکسیسم تبدیل مارکسیسم از یک متد به یک مکتب هست که میگم در واقع مارکسیسم دیالکتیک رو معتقد شریعتی که در تضاد با کلیسای کاتولیک شکل گرفت و به عنوان یک الگوی و این رو نباید به عنوان یک مکتب قابل تعمیم در نظر گرفت و این مصداق عوام زدگی است. حالا در مجموعه آثار 24 جو اشاره میکنه، میگه پروتستانتیسم چون یک نهضت اصلاحی در چارچوب مسیحیت و به نفع طبقه بورژوازی جدید بود، در همان چارچوب هم محصور مانده و نمیتونه در واقع نهضت فکری جهانی باشه. در واقع مارکسیسم به نوعی شریعتی باز دوباره یه جا دیگه اشاره میکنه، میگه به نوعی ایمان پرومتئی و جامعه پرومتئی رو در واقع از جامعه شناسان اومانیست وامداره و تحت تاثیر سن سیمون و بعدها پرودون این ایمان رو مطرح میکنه. حالا پرومتئه خب دوستان هم میدونه از اساطیر یونان بود که در واقع برای خدمت به انسان اون آتش خدایی رو از دیگر خدایان آسمان حالا اون زمانی که خابیده بودن ربود و به انسان هدیه کرد. یعنی مصداق خدمت به انسان در سایه خیانت به خدایان هست. و در واقع اینجا بینش مارکس از نوعی از همین میتولوژی یونان به ارث گرفته شده و رابطه انسان و خدا به نوعی یک رابطه حسادت و بدخواهی و تحت تأثیر اون سیادت و تعالیم کلیسای کاتولیک شکل میگیره. اما در شرق ما میبینیم کاملا ایمان متفاوت هست. در شرق خدا نسبت به انسانی حسود و بدخواه و از اون هراسناک نیست، در واقع آتشی نیست که اون از انسان دریغ بداره، بلکه به شدت دوستدار انسانه، عاشق انسانه. و در واقع دعوت خدا برای انسان همون دعوتی به خداگونه شدن، به خودگونه شدن و آنگاه خداگونه شدن، همونطور که شریعتی میگه، بازی باره که تکرار میکنم که میگه عبدی اطعنی حتی اجعل که مثلی. مثال هم زیاد هست حالا در این زمینه، مثلا خود آیین زرتشت که در واقع اونجایی که میگه انسان همراه امشاسپندان برای پیروزی اورمزد یا همون اهورامزدا میجنگه و در مقابل اورمزد در کنار اونه، یا در مذهب مانی که انسان اصلا مظهر تحقق نور الهی در هستیه، یا حتی عرفان چین و هند و عرفان آسیای دور که هیچ مرز غیر قابل تصوری بین انسان و خدا وجود نداره و این با همون ایمان پرومتئی که مارکس بهش معتقده که عرض کردم به نوعی تحت تاثیر رابطه حسادت انسان خدا قرار داره و اون عامل محرک اصلیش هم قرون وسطا و اون کلیسای کاتولیک هست، تعالیمی که بعد از اون سالها در جامعه مسیحیت باقی میمونه. این که ما مارکسیسم دیالکتیک رو که اون بهترین واژه برای مارکسیسم هست به عنوان یک مکتب بیاییم مطرح کنیم و سعی در قیاس و الگوسازی اون عینی اون در جامعه داشته باشیم، مصداق بارز عوام‌زدگیه که شریعت اینجا بهش اشاره میکنه و در تمام مکاتب این یک الگوی خیلی خوب و جالبیه که شریعت بهش اینجا اشاره میکنه که ما در تمام مکاتب دیگه هم میتونیم این رو ببینیم که به نوعی یک قیاس و یک بدون بسترسازی و یک قیاس تام انجام میشه و یک الگوسازی کورکورانه در واقع شکل میگیره. خب اجازه بدید بازگردیم به متن. کاتولیک ها، اگزیستانسیالیست ها و مارکسیست ها در محل های مخصوص قرار می گیرند و این سه گروه نیرومند فکری و فلسفی به شدت در برابر هم بر سر مسائل مارکسیسم قرار می گیرند. هانری لوفر تنها شخصیت علمی امروز مکتب مارکسیسم است که می تواند با علم دقیق و کامل خود در این باره اظهار وجود نماید. و یکی از رنج‌های این شخص این است که مارکسیست‌ها همیشه عقاید مارکسیست را که مربوط به 100 سال قبل است و بعضی از آنها در زمان ما صدق نمی‌کند تکرار می‌نمایند. همین اشاره است و همین نگاه به مارکسیسم به عنوان یک مکتب به جای متد. هانری لوفر ناراحتیش این است که مارکسیسم به دست بیخودکی‌ها و آدم‌هایی که حرف تازه ندارند و می‌خواهند جهل خود را به وسیله مارکسیسم بپوشانند بیفتند. خب در ایران دیگه مصداق وارز این و واضح این رو ما دیدیم. این یک نوع بیماری عمومی است و مکتب مارکسیسم مکتبی است که بیش از همه به بیماری عوام‌زدگی دچار شده است. تشیع و مذهب بودا و مارکسیسم رو شنیدیم که بیش از همه دچار عوام‌زدگی هست. تشیع تنها چهره اسلام است که دارای دو خصوصیت بارز است. یک، از لحاظ اجتماعی چهره انقلابی اسلام است. زیرا می‌بینیم در تمام تاریخ تشیع از روز مرگ پیغمبر همیشه در برابر ستم و اختلافات طبقاتی و تناقضات و غیره ایستاده است و نیز تنها پرچمدار انقلاب دائمی علیه حکومت‌های بنی امیه و بنی عباس و غیر تشیع است که یکی از پرچمداران آن حسن صباح است. در ادامه کتاب حالا به خصوص در قسمت بعدی تاریخ مبارزه شیعه حالا بیشتر مشخص میشه. در واقع همونطور که در قسمت اول این خانش هم ذکر شد، مقصود اصلی شریعتی همون شعوبیه هست که در دو جبهه احیای ملیت ایرانی و احیای مذهب کاملا نقششون مشخص هست که میبینیم در اون اوایل حمله عرب به ایران و سیادت خلفای عرب بر ایران کاملا در شکل مقاومت‌های محلی بوده که همون ملهم از اون حکومت فئودالیته قدیم ایران هست که مقاومت‌ها اکثرا به صورت همین مقاومت‌های محلی و با رهبری رهبرهای فئودالی پیشین و در زمان ساسانیان شکل می‌گیره. اونجا نقش اساسی وجود داره. در قیام‌های مسلحانه که بعدش اتفاق می‌افت، در قیام مختار که حالا به انگیزه خونخواهی حسین ابن علی اومد شکل گرفت، در واقع موالی و شیعیان به خصوص در خراسان کاملا نقش اساسی بود، به صورتی که اصلا لشکر مختار اکثرا در اینها شکل گرفت و اون موقع حالا در تمام قیام‌های بعدی می‌بینیم باز همین خراسان که مرکز اصلی این نیروهای موالی و شیعی هست در قیام مختار استاسیس، مزدک، قیام راوندیان، قیام مغنه تماما نقش اصلی رو بازی میکنن و در قیام های مسلحانه کاملا پرچمدار هستن و در ادامه این مبارزه و ادامه سیر تاریخی این مبارزه ببینیم که دو شاخه مهم رو در اینجا ما داریم. یکی تشیع هست که شریعتی هم میگه یک چهره روستایی داره، بچه حالا از اون نهضت سربداری و غلات اسماعیلی و امامی و همه که همه چهره روستایی رو برای تشیع تصور میکنن و تصوف که در شهرها شکل میگیره به عنوان دو بال در واقع به این مبارزه ادامه میدن و در هر قیام و هر به صورت یک اپوزیسیون مطلق شیعه در تمامی اون قرون در حکومت بنی امیه و بنی عباس وجود داره. در بدر اواخر حکومت بنی امیه که قیام ابو مسلم هست و منجر به سقوط مروان آخرین خلیفه اموی میشه، خب کاملا میبینیم که موالی خراسان هستن که نقش اساسی رو در اون قیام دارن و شریعت یک سیر خوبی رو در تاریخ متصوره که میگه ابتدا که ملیتی مورد تهاجم قرار میگیره و مبارزه شعارش ناسیونالیسم هست برای احیای ملیت، در این مرحله عرض کردن در این قیام های مسلحانه که قیام فکری خیلی درشون مطرح نیست و جنگ مطرح هست، شیعه در تحقق شعار ناسیونالیسم کاملا موثر هست، در تمام قیام ها تقریبا نیروی اصلی هست و بعد از اون که در قیام های ایرانیان تحت این رهبرهای فئودال همگی به یک سری حکومت‌های فئودال جدید منجر میشه، امثال حکومت‌های امپریالیستی برمکیان رو به وجود میاره و در واقع کسانی که از حاصل و دسترنج خون توده استفاده میکنن و مجددن در دستگاه اموی و عباسی دارای جاه و مقامی میشن و شیعه همواره در شکل یک اپوزیسیون عرض کردن باقی میمونه که حالا در اوایل خراسان مرکز اصلی اونها هست و در بعد از اون، یعنی بعد از قیام ابو مسلم که خلفای عباسی به روی کار میان، مهمترین جنبش علیه خلفای عباسی هم جنبش اسماعیلی هست، باز دوباره مبدأ تاریخ و یک در واقع نقطه عطف تاریخ شیعه هست که در واقع البته مبدأ دقیق تاریخ اسماعیلی خب به طور دقیق مشخص نیست و اطلاعاتی که از دست معمولا به همون تثبیت حکومت خلافت فاطمیون در شمال آفریقا شروع میشه و این هم دلیلش اینه که خب بعد از اینکه اون قلاع اسماعیلی اون هلوکو خان قلاع اسماعیلیه رو در واقع فتح کرد، تمام آثار مکتوب از بین رفت، اما فردی به نام حسن صباح که نام این نهضت اسماعیلی در واقع باش گره خورده، این نماد بارزی از مبارزه شیعه در اون دوران هست. یعنی شیعه نعل به نعل و منزل به منزل مبارزه رو در این تاریخ دنبال میکنه و یک الگوسازی بسیار غنی میشه از این حرکت تشیع در تاریخ اسلام شکل که شریعتیش در واقع جانمایه این مقدمه تاریخی که بر این کتاب می نویسم همین هست که در واقع نشون بده که یک عرض کردم یک اپوزیسیون اصیل در این سالها چطور حرکت کرده و چطور چه در نهضت های مبارزاتی و چه مثلا در نهضت های ادبی که مثلا شاهنامه بارزترینش هست، باز از دل همین آیین بیرون میاد و بهترین چهره های علمی ابن سینا و سهروردی اونها باز از دل همین آیین بیرون میاد و در جنبش مسلحانه هم بیشترین جانفشانی ها و شهادت ها از باستن همین آیین هست و در واقع نزدیکترین هویت هست که ما میشناسیم و حرف شریعتی هم اینجا همین هست. خب اگه اجازه بدید بازگردیم به ادامه متن. بعد این انقلاب و این خصوصیات انسانی به صورت مرتجع ترین و خام ترین و نیز تسلیم ترین جناح در اسلام و در دنیا در میاد. اون دوره تثبیت حکومت شیعه در صفویه رو میگه که حالا در تشیع علوی و تشیع صفوی خیلی مفصل‌تر بهش می‌پردازه، زیرا شیعه هیچ نوع مسئولیت اجتماعی احساس نمی‌کنه، یعنی از شکلی اون اپوزیسیونی به اون شکل که اصلا آرامش نمی‌پذیره و سکون نمی‌پذیره در دوران صفوی به شکل یک نهضت کاملا مسکون در میاد و حتی مخالف آن نیز هست، یعنی مخالفت هر نوع مسئولیت اجتماعی و معتقد است که انسان به عنوان تشیع مسئولیت اجتماعی ندارد و تنها مسئول امام است که باید ظاهر شود و امور را درست نماید. خب این مصداق بارز عوام‌زدگی تشیع را اینجا مطرح می‌کند. فکر انتظار مسئول اصلی است که مسئولیت را از پیروان شیعه سلب کرده. و این استدلال را به مغزها آورده که هر گونه کوششی برای استقرار نیکی و عدالت در دنیا بیهوده است، زیرا سرنوشتی که باید دنیا پر از فساد شود تا موعد برسد دگرگون می شود. بنابراین نمی توان دنیا را پر از عدالت کرد و این سیر جبری تاریخ است. حالا شهیدی خیلی با کلمات ساده این رو بیان میکنه. یعنی خب اگه به عمق در واقع اتفاقی که در شیعه تایموس افتاده نگاه کنیم، جانمایه کلام همین هست. دیگر اینکه با این عقیده اگر با اعمال خوب در از بین بردن ظلم و فساد بکوشیم، جنایتی است در برابر ظهور موعود. این برداشت‌های منحط از مسئله انتظار در تشیع به خاطر این است که تشیع دچار عوام زدگی شده است. انتظار همانطوری که بزرگترین عامل فساد و توقف و انحطاط است، میتواند بزرگترین عامل بسیج زندگی و علت حیات اجتماعی و بزرگترین و تنها عامل ایجاد مسئولیت در فرد باشد. تاریخ این امر را نشان می‌دهد. انتظار به این صورت بود که هنگام نماز جماعت جمعه همگی از پیر و جوان مسلح و آماده می‌شدند. البته نه به خاطر جنگ با دیگری، بلکه این امر که همون عقیده به انتظار و آشنا بودن با آن و مسلح بودن هست به قول شریعتی، جزء مراسم نماز بوده است و هر فرد همانقدر که معتقد به انتظار بوده بایستی مسلح هم باشد و آشنایی به سلاح‌های روز داشته باشد. پیش از نماز خطبه روز جمعه خوانده می‌شد. البته نه این خطبه کلیشه‌ای که اکنون خوانده می‌شود، بلکه در هر هفته وقایعی که از آن نماز تا این نماز اتفاق افتاده مورد بررسی و شور قرار می گرفته. و پس از آن به میدانی می رفتن و در آنجا قمار، تیراندازی و اسب سواری می کردن. اینها همه جزء مراسم عبادی بوده است. بنابراین می بینیم که منحط‌ترین قشرهای اجتماعی، دهاتی، آدم گوشه‌گیر و غیره را به طرف مسلح بودن و همیشه تمرین نظامی کردن می کشند. آیا اینها عامل انحطاط است یا بزرگترین عامل بیدار نگه داشتن و بیدار کردن و بسیج عمومی و حیات دادن و روح دادن به یک جامعه؟ به همین واسطه بوده است که شیعه همیشه به عنوان یک عنصر خطرناک انقلابی در جامعه های خلافت اموی، عباسی، سلجوقی و ایلخانان شناخته می شده است. اما همین انتظار در حال حاضر درست انعکاس متناقض خود را دارا می باشد و می بینیم که عوام زدگی به چه صورت یک مذهب مترقی را منحط می نماید. حضرت علی علیه السلام در تعبیر عوام زدگی می گوید که اسلام پوستین خود را چپه بر تن خواهد کرد. مارکس هم به این صورت عوام زده شده است. خب مارکسیسم هم که اصلا تو زدش خدمتون عرض کردم، حالا ادامه متن در مورد مارکسیسم هست که خونخانش رو ادامه میدیم. شریعتی میگه مارکسیسم عبارت است از قانون کشف تاریخ و عبارت دیگر روش علمی و منطقی که به نام دیالکتیک میتواند در دسترس انسان قرار گیرد تا او بدان وسیله سیر علمی جامعه های بشری را در تحولات گوناگون تاریخی از گذشته تا حال و از حال به سوی آینده استنباط کند. و بزرگترین اثر علمی دیالکتیک تاریخ یعنی مارکسیسم کوبیدن ایدئولوژی هاست که به صورت یک مکتب فلسفی حقیقی که همیشگی است جلوه می‌کند. همچنین جلوگیری از تهجر صورت‌های اجتماعی در ذهن و اصول کلیشه‌ای در علم است که اکنون به این هر دو بیماری دچار شده است، هم به اصول کلیشه‌ای در جامعه شناسی و تاریخ و هم ایدئولوژی. چگونه مارکسیسم تبدیل به ایدئولوژی شد؟ با تبدیل چنین می شود یا می باید چنین می شود؟ همون که هست یعنی چنیتی بس، یعنی تبدیل مارکسیسم از یک متد به یک مکتب هست، از یک متد دیالکتیک به یک مکتب همیشه، یعنی روشی که با آن روش جامعه و تاریخ تحلیل می شود، نه به صورت یک روش بلکه به صورت یک مکتب در آمده، وسیله به صورت هدف و راه به صورت مقصد در آمده که این چون اصلی ترین شاخص های عوام زدگی هست. مثال مولوی درباره عوام زدگی و رفتن به زیارت مکه وسیله مرکبی که در واقع همون کعبه مقصود فراموش میشه و همون وسیله که مرکب است در مرکز توجه قرار میگیره، این است که ممکن است مؤمن به یک راه و روش و مکتبی بمانیم اما به هدف آن نرسیم، بلکه به راه دیگر و نقیض راهی که آن مکتب گفته برویم. مکتب اسلام که در ابتدا چنان پیشرفت کرد، اکنون همین مکتب درد بی سوادی، خط نداشتن و غیره دارد و از ابتدا شروع کرده است، به صورتی که دستورات اسلامی ترک نشده اما از صورت وسیله به صورت هدف در آمده است و معنی هدفی از یک شیء ابزاری می‌گیریم. بنابراین بزرگترین بیماری در یک اندیشه عوام زدگی و مظهر عوام‌زدگی تعصب شدید است که باعث می‌شود که ابزار تبدیل به هدف بشود و هدف از بین برود. مارکسیسم عبارت بود از متدی که ما می‌توانستیم جامعه را به وسیله آن تحقیق کنیم و آن را بفهمیم. اکنون مارکسیسم و این متد به صورت مکتب درآمده و در این مکتب است که چون می‌خواهیم جامعه خود را بشناسیم فهمیده نمی‌شود و با آن وفق نمی‌دهد و باید به زور توجیه‌ها و تعبیرهای بنماییم. در واقع مورد مارکسیست همونطور که عرض کردم، اون ایمان پرومته مارکسیست در ایمان عرفانی شرقی واقعا دو مبحث متفاوت هست و نمیشه مارکسیست رو تطابق داد با اون چیزی که در شرق وجود داره. انسان به هر مکتبی که معتقد است باید متوجه باشد که مکتب با یا دین مورد نظر دچار عوام‌زدگی نشده باشد و دیگر اینکه نسبت به دین و یا مکتب عوام‌زده نه موافق و نه مخالف باشه. اون جمله آخر شریعت هم جمله عمیقی هست، یک نتیجه گیری مستقیم میشه داشته باشیم ازش به این شکل که حالا مکتبی که عوام زده شده در واقع دیگه مکتبی نیست و دیگه در واقع در اون شکل مکتب وجود نداره و موافقت و مخالفت هر دو نسبت به مکتب باطل است. ولی برداشت دیگه هم اینجا هست که من خودم از این مبحث دارم و با توجه به ادبیات شریعت این برداشت رو دارم و اون در واقع اشاره به سه حرکتی است، در واقع یک تز، در واقع یک آنتیتز و یک سنتز هست که شریعت اینجا مطرح میکنه و اون در واقع موزگیری روشن فکر که لاجرم در یک اقلیتی هست نسبت به این عوام زدگی به نظر من، که یک مسیر این هست که حالا به هر استدلالی و به هر تحلیلی نعل به نعل جا پای جای عامه و گذاشت. این یک حرکت هست که در واقع از اونجایی که در واقع با عوام بودن و جز عوام بودن رو به این معنا بگیریم که نل به نل با توده حرکت کنیم، توده که لاجرم راحت طلب هست و لاجرم واقعیت پذیر و حقیقت کلیس هست و در واقع به نظر من تحریف اون معنای عمی بودن که یک صفت پیامبرگونه است و در واقع به زبان امت خیش سخن گفتن که در واقع گفتمان اصیل روشنفکری است، به معنی این منزل به منزل حرکت با توده نیست. این یک مسیره که معنی موافقت با اون عوام زندگیه و آره به هر دلیلی، به دلیل درگیری ها توده غالبا عوام زده میشه و راه دیگه مخالفت با اونه که من اسم اون رو میذارم مزاحمت برای توده، یعنی یک اقلیت مزاحم بودن، یه در واقع اقلیتی در این شکل در میاد. مثلا من بارستنی مثال شما مجاهدین و مثلا مسعود رجوی در اون انتهای انقلاب میدونم که این توده در واقع سرانجامش انفعال و بی اثریست، در واقع ایدئولوژی افراطیست این توده که وقتی این اقلیت که وقتی توده عوام زده میشه در واقع سنگ سر راه اون میشه، چوب لای چرخ اون میشه و حرکتش رو از توده نه تنها جدا میکنه بلکه مانع سر رو ایجاد میکنه، چون اینها توده رو در واقع به شکل سیاهی بی فکر میبینن و در واقع از مزاحم مسیر اون هستن و از اونجایی که نیروی اجتماعی و اقتصادی و نیروی انسانیشون برابری نمیکنه با توده، طبیعتا لاجرم به انفعال کشیده خواهند شد. اما این وسط یه راه سومی هم وجود داره و یه سنتزی هم وجود داره که در واقع اقلیت روشنگر ما اسمشون میذاریم، که این اقلیت منزل به منزل با توده حرکت نمیکنه و در بزنگاه‌های تاریخ هست که با شهادت و از خودگذشتگی در واقع معنای واقعی این اقلیت فدایی خلق و تصمیمات توده در واقع تصمیمات ناگاهانه و از سوی بیخردی نمیدونه و به در واقع حتی به خرد جمعی در واقع احترام میذاره و در یک کلام نان توده رو میخوره و از خود اونهاست، در این حال که عوام زده نیست. خب به نظر من این برداشت هم میتونه از این جمله شریعتی با توجه به ادبیاتی که در شریعتی میشناسم یا حداقل میشناسم در اینجا بیان بشه. خب با اجازه برگردیم به متن. مسئله که آقای تاینبیم میگوید این است که بیشتر و بهتر از هر نظری این دو قرن، منظورم دو قرن اولی اسلام دو قرن سکوت را توجیه میکنند. تاینبی تزی دارد به نام تناقض دو منحنی، البته به این اسم بیان نکرده و من این اسم را روی آن می‌گذارم. یکی منحنی نظامی سیاسی و دیگری منحنی فرهنگی علمی. یعنی در یک تاریخ در موقعی که قدرت سیاسی و نظامی رو به توسعه و تصاعد است، قدرت فرهنگی و علمی رو به زوال است و برعکس. منحنی نظامی و سیاسی اسلام از وقتی شروع می شود که نهضت اسلام از شبه جزیره عربستان خارج می شود، تقریبا سال 20 هجری و معادل با 650 میلادی، و در سال 40 هجری روم، ایران و مصر را گرفته و هنوز یک قرن نگذشته که منحنی آن به اوج خود می رسد. در این موقع منحنی علمی و فرهنگی آن در سطح پایین است، سپس جهشی دارد و بالاخره هر دو نزول می‌کند. خب در دوره تاینبی هم توی جلسه پیش هم بهش اشاره شد، حالا شاید در درس 11 اسلام شناسی هم باز دوباره بیشتر بهش میپردازه به نظریه تاینبی و همون در واقع نظریه تهاجم و تدافعه که تاینبی حرکت تاریخ رو بر اساس همین دو حالت تهاجم و تدافع میبینه که اونها رو به شکل حرکت جبری متوالیه میبینی که موجب میشه نوعی فرهنگ و تمدن و جامعه به وجود بیاد، رشد کنه، ضعیف و پیر بشه و در برابر تهاجم فرهنگ و جامعه و یا تمدن دیگه نابود بشه و بعد خود این تمدن و جامعه و فرهنگ جدید با سیر خودش رو به سوی رشد، کمال و پیری طی کنه و مجددا در برابر این نیروی جوان و تازه قرار بگیره. که تاینبی معتقد این تهاجم و تدافع در واقع هم علت و هم عامل حرکت تاریخی و هم خود شکل حرکت تاریخ رو در واقع مشخص میکنه. به متن برمیگردیم. منحنی های نظامی و فرهنگی سمبول هایی دارن. سمبول های نظامی اسلام عبارت خواهد بود از سعد بن ابی وقاص، عمرواس، بنی امیه که برای اولین بار نیروی دریایی رو در اسلام ایجاد میکنه، او خالد و غیره. سمبول های فرهنگی خوارزمی، ابن سینا، رازی، کندی، ابن هیثم که کاشف قوانین شکست نور هست، فارابی، بزرگترین فیلسوف اسلامی، فردوسی و بیرونی. اینان درست در موقعی که منحنی نظامی افول می کند ظاهر می شود. در یونان نیز چنین حالتی برقرار است. چرا اینطور است؟ برای اینکه در گذشته منشأ قدرت های نظامی و علمی از یکدیگر جدا بودند. قدرت نظامی در بازو و قدرت فکر و اندیشه در مغز و همیشه این دو از یکدیگر جدا بودند. بنابراین شمشیر زنها که قدرت نظامی را به وجود می آورند یک گروه و اندیشمندان و شعرا گروه دیگر را تشکیل می داد. حالا در ادامه به نظریه تضاد اقلیم های ابن خلدون اشاره می کنم. ابن خلدون حرفی می زند که غالبا و به خصوص در مشرق زمین صادق است. می گوید شهرهای بزرگ در تاریخ شهرهای پربرکت و آباد ولی ضعیف از لحاظ بدنی و بی دفاع بودند و در اطراف آنها در زمین‌های بی‌آب و علف اقوام وحشی زندگی می‌کردند و خود به خود بهترین طعمه این قبایل شهرهای آباد و ثروتمند با مردم بی‌دفاع بوده است. بنابراین منحنی اندیشه در مقابل قدرت بازو و شمشیر نزول می‌کند و موقعی صعود می‌کند که آن قدرت افول نماید. اما بحث دیگری نیز هست و آن این است که این نظریه تا وقتی درست است که تکنیک به میان نیامده، تا وقتی است که علم در خدمت زندگی مادی نیست. در قرون جدید وقتی که علم وارد زندگی مادی شد و مادی و متفکر دیگر از یکدیگر جدا نبودند، قدرت شمشیر از بازو به مغز منتقل شد و اکنون متفکر و اندیشمند است که زورمند است و یا زورمند کسانی هستند که جامعهشان دارای افراد اندیشمندتر است. در هر حال در عصر حاضر دو منحنی فوق دارای یک منشأ است و با هم رشد کرده و سقوط می‌کنند. قرون اول و دوم اسلام بهترین جایی است که نشان می‌دهد که نظریه تاینبی در تاریخ درست است. تحلیل دیگری هم هست که بر ضد این است، زیرا ممکن است که در جامعه دو علت متناقض یک معلول متشابه داشته باشند. در تصوف صوفی که به صورت منفی با فساد و استبداد مبارزه می‌کند و از آن دوری می‌نماید، مثل همون مبارزه‌ای که در کنار تشیع و تصوف داره و مانع چهره شهری، همین عامل ممکن است به نفع استبداد باشه، یعنی هم حمله است نسبت به اون دستگاه، هم ابزاری است برای مقاصد اون. در واقع همین مرحله اطلاع نظامی هم میتونه باز در یک تحلیل دیگه به قول شریعتی خودش زمینه رو برای رشد فرهنگی آماده کنه و جایی که درد هست در واقع رشد فرهنگی معنای پیدا میکنه. حالا در ادامه همین باز توضیح میدیم. یک انسان تا وقتی که رسالت اجتماعی دارد و به دنبال کار اجتماعی است، از تفکر محض فلسفی و علمی و دست زدن به کارهای هنری دور است و یک فرد عمل است. اما به میزانی که محیط آماده نیست و به میزانی که خسته شده و یا مصلحت نمی داند، و از رسالت اجتماعی شانه خالی میکند، به کار فکری میپردازد، تهیه دیوان، کتاب تحقیقی و از این قبیل. بنابراین در موقعی که جامعه حیات اجتماعی دارد و افراد را یک عقیده به دنبال خودش میکشاند، اینان مرد عمل و کارند و به میزانی که دچار ناامیدی میشوند و قدرت اجتماعی افول میکند، اندیشه، عرفان و فلسفه وجود میآید. ابو علی سینا و ده خدا رو در مقابل اصحاب پیامبر در ابتدای دعوت قرار میده. خب دوستان، بخش دوم از مقدمه تاریخی کتاب بازشناسی هویت ایرانی اسلامی هم به پایان میرسه. انشاءالله در جلسه بعد با بازخوانی قسمت قیام‌های ملی ایرانیان علیه خلافت اعراب این مقدمه رو پی می‌گیریم. ممنون از توجه و صبر.